سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید در مورد ایران بر دیپلماسی متمرکزیم. تعداد موارد ابتلا به وبا در استان کردستان به 39 نفر رسید. و قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب معتبر قاچاق محسوب می‌شود. به این بخش خبری خوش آمدید. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید که به رغم اهمیت دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گزینه‌ها همچنان روی میز است. توماس نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل، در آستانه سفر جو بایدن به منطقه گفت آقای بایدن به روشنی گفته است برای تحقق رسیدگی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سازشی درباره مسئله سازمان‌های تروریستی خارجی انجام نخواهد داد. به گفته آقای نایدز، دولت بایدن از همان ابتدا گفته قصد ندارد دست اسرائیل را در دفاع از امنیت ملی این کشور ببندد و تاکید کرد آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده است. مذاکرات احیای برجام از اسفند گذشته متوقف شده است. از دلایل این توقف مطالبات فرابرجامی جمهوری اسلامی ایران از جمله حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح شده است. در ایران مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید با تشدید غربالگری بیماران مشکوک مبتلا به وبا تعداد موارد قطعی ابتلا در استان به 39 نفر افزایش یافته است. به گفته بهرام کندایی، شهر مریوان بالاترین آمار مبتلایان قطعی تشخیص داده شده در استان کردستان را دارد و موارد بیماری در شهرهای سقز، سنندج، سرواباد و کامگاران مشاهده شده است. تاکنون موردی از مرگ بیماران مبتلا به وبا در ایران اعلام نشده است. موارد وبا علاوه بر ایران در افغانستان و عراق هم دیده شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عرضه حمل یا نگهداری عرضه فاقد صورت حساب خرید معتبر قاچاق عرض محسوب می‌شود. بر اساس مصوبات اخیر در دولت، دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند، باید میزان دارایی ارزی که از گذشته دارند را در سامانه معاملات ارزی ثبت کنند. همچنین هر گونه خرید و فروش ارز باید در این سامانه ثبت شود. دستور تازه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به گزارش ایسنا به صورت پیامک ارسال شده، تازه ترین اقدام حکومت برای کنترل شرایط بی ثبات بازار ارز در ایران است. اما در سوئد، فهرست استرداد برخی اعضای پیکاکا به ترکیه آماده شده است. شبکه تلویزیونی TRT ترکیه روز یکشنبه گزارش داد که این فهرست 10 عضو حزب کارگران کردستان پکاکا را در بر می‌گیرد. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، اوایل هفته گذشته اعلام کرد درخواستی کتبی برای استرداد اعضای پکاکا و سازمان فتح الله گولن که ترکیه آن را تروریستی می‌داند به سوئد و فنلاند ارسال کرده است. با این همه، وزارت دادگستری سوئد به خبرگزاری ریا و نوستی گفت که اسناد رسمی در مورد درخواست ترکیه برای استرداد اعضای سازمان‌های تروریستی شناخته شده در این جمهوری وجود ندارد. دولت سوئد تاکنون 3 درخواست از 16 درخواست استرداد ترکیه را تایید کرده است. ماه گذشته میلادی ترکیه، سوئد و فنلاند یادداشتی را امضا کردند که در آن متحد شدند تا در مبارزه با تهدیدات علیه امنیت یکدیگر متحد شوند. با توجه به خبری که شنیدید، به سراغ خبر دیگری برویم. همونطوری که در جریان هستید، لایحه‌ای در کمیسیون خارجی مجلس بلژیک تصویب شد که این لایحه مربوط می‌شد به استرداد مجرمان و از طرفی مسئله استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک هم پررنگ شد، با توجه به اینکه به هر حال یکی از مجرمانی که در دوران محکومیت خودش در بلژیک سپری میکنه اسدالله اسدی است، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران. به منظور حمایت از تصویب نشدن این لایحه در مجلس بلژیک، تجمعی هم در وین برگزار شده در مقابل سفارت بلژیک در اتریش. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در وین، تا بیشتر به این ماجرا نگاهی بکنیم. آقای نایب هاشم، اگر صدای من رو میشنوید بهتون سلام میکنم و دوست دارم پیش از هر چیز بگید که این تجمع به چه شکل داره برگزار میشه، چه تعداد در این تحصن و تجمع شرکت کردند و تا چه اندازه امیدوار هستید که صدای شما بتونه از این طریق منتقل بشه به نمایندگان مجلس بلژیک در مورد تصمیمی که گرفتن.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، ما از امروز تحصن چند روزه خودمون رو آغاز کردیم. زمانمون در این هستش که حداقل تا زمانی که سفارتخانه بلژیک در وین ساعت کاریش هست اینجا باشیم، ولی امکان این رو که بیش از آن هم باشیم و تا ساعت 8 شب تحصن رو ادامه بدیم داریم. در روزهای آتی سعی خواهیم کرد که با سفیر بلژیک در اتریش ملاقات داشته باشیم. در روز چهارشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس اتریش به جمع ما خواهند آمد. تعداد ما امروز صبح 4 نفر هستیم در حال حاضر، ولی این رو به افزایش است. معمولا بعد از ظهرها تعداد بیشتری از دوستان همراهی خواهند کرد و در روزهای آتی هم طبعا تعداد افزایش پیدا خواهد کرد. تلاش ما این هست که از طریق سفیر بلژیک در اتریش پیام خودمون رو برسونیم که فرد و افراد بیگناه رو مبادله نمی کنند با کسی که اقدامات تروریستی خواسته انجام بده. تمرکز ما روی آزادی تمام گروگان ها هست، به ویژه آقای احمد رضا جلالی که مسئله خطر اعدامشون رو تهدید میکنه، و امیدواریم که تمام این زندانیان که در روندهای دادرسی غیر عادلانه محکوم شدن، اینها همه آزاد بشن. و خب طبیعیه که کسی که اقدام تروریستی انجام داده در این به عدالت سپرده شده، بخش زیادی از زمان محکومیت خودش رو طی بکنه.
آقای نایب هاشم، اونطور که از صحبت‌های خود نمایندگان بلژیکی هم برمیاد، یعنی در مجلس بلژیک، اونها هم نگران همین مسائل هستند و انتظار دارن که از این طریق بتونن کمکی کنن به افرادی که به هر حال در ایران بنا به دلایلی بازداشت شدند و اونطور که به هر حال منتقدان میگن وجه المصالحه ای قرار گرفتن برای اینکه بتونن زندانیانی که در کشورهای اروپایی دارن دوران محکومیتشون رو سپری میکنن اون با اونها معاوضه بشن. این حرکت شما و اون حرکت اونها به هر حال هر دو یک مسیر رو به ظاهر داره طی میکنه، اما این وسط به هر حال آیا میشه به یک راه حلی رسید در این باره؟
خب دقیقا راه حل پیدا خواهد شد، ولیکن موضوع اصلی اینه که تمام این کارها با شفافیت تمام صورت بگیره و مرحله به مرحله جامعه مدنی ایران بتونه تأثیر گذار باشه در این روندها. به طور مشخص مجلس بلژیک،
اصلا شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران واقعا الان در شرایط فعلی که گزارش هایی هم میرسه که موج دستگیری هایی آغاز شده، انقدر فضا داره که بتونه فعال باشه توی این ماجرا؟
ما میبینیم که در داخل کشور هم در این رابطه بخشی از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی ابراز نظر کردن. به طور کلی بحثم در مورد شفافیت حال جامعه مدنی ایران بتونه تاثیر بذاره، ولی به طور کلی رسانه ها آگاه باشن از این مسئله. واقعیت اینه که سعی کرده بودن دولت بلژیک این کار رو در خفا تقریبا انجام بده، لایحه رو با قید فوریت به مجلس داده بودن، قرار بودش که در کمیسیون بلافاصله تصویب بشه و فردای اون روز در صحن علنی تصویب بشه. حداقل یک هفته فرصت به وجود اومد به خاطر اعتراضی که به این مسئله شد. چند راه وجود داره، یا ایران رو از لیست خارج بکنن در سه کشوری که بیشتر در این لایحه ازش نام برده شده ایران نباشه تا در این موضوع بررسی بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران فعلا منتفی بشه، یا اینکه
خب در اون صورت امکان این هم که آقای احمدرضا جلالی و دیگران بتونن آزاد بشن کمی منتفی میشه، گید درسته؟
بحثره حالا، یعنی میگم یه مجموعه‌ای بتونن راجع به این موضوع بحث بکنن، یعنی اینکه الان آقای احمدرضا جلالی به اعدام محکومه و اگه کمتر هم بشه حبس ابد مدت زیادی هست. مسئله اینه که خب هر چیز زودتر جلوی اعدام ایشون گرفته بشه. بحث سر اینه حالا به تعویق بیفته، منظورم این نیست که سالها به تعویق بیفته، بحث سر اینه که راجع به این موضوع یکی از راه‌ها اینه که به تعویق بیفته و راجع به این موضوع بشه بحث کرد، یعنی برگردونن در مجا ایران رو خارج بکنن، مثلا لایحه رو برگردونن تا بشه به طور مفصول و مفصل تمام افراد درگیر زینفعان در این رابطه بحث بکنن. بله. الان به سرعت داره این لایحه تصویب میشه و اگه تصویب بشه در این شرایط میتونه اهدافی که مدافعان حقوق بشر دارن و خواهان عدالت هستن تامین نشه.
سپاسگزارم از حسن نایب هاشم که با ما همراه بودن از وین. و بریم سراغ آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین با آنا رایسکه.
وزیر دفاع اوکراین میگوید برخلاف ارتش روسیه، ارتش اوکراین به اندازه کافی سلاح و مهمات ندارد و او با همپیمانان غربی دائم در تماس است تا به تحویل تسلیحات پیشرفته به اوکراین سرعت بخشند. الکسی ریزنیکوف تشریح کرد سمانه های موشکی آمریکایی های مارس بسیار مؤثر بوده، اما شمار آنها محدود است. به علاوه آمریکا موشک های با برد 300 کیلومتر به اوکراین تحویل نداده و پهپادهایی که در اختیار اوکراین گذاشته به سیستم های مقابله با جنگ الکترونیک مجهز نیست. وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با وال استریت جورنال گفت نظامیان اوکراینی تلفات سنگینی متحمل می شوند. در این حال به گفته وی 1 میلیون نظامی آماده می شوند تا دستور ولادیمیر زلنسکی برای آزادی مناطق ساحلی اوکراین که اهمیت کلیدی برای اقتصاد این کشور دارد را اجرا کنند. ایرینا ویریشیوک معاون نخست وزیر اوکراین از ساکنان مناطق اشغال شده خواست در صورت امکان آنجا را ترک کنند تا قربانی درگیری های پیش رو نشوند. به دنبال این اظهارات ویتالی کیم فرماندار استان میکولاییف طی پیام ویدئویی از نهضت چریکی در مناطق اشغال شده قدردانی کرد و گفت باعث خوشحالی است که رئیس جمهور اوکراین دستور آزادسازی جنوب را داد.
Чим більше, тим далі буде більше горіти складов БК і вражеських командних пунктів. Команда президента була освободити юг.
در روزهای اخیر تأسیسات نظامی روسیه در عمق قابل توجه از خط مقدم نابود شدند. بخش اوکراینی بی بی سی از حمله به دست کم 9 زاغه مهمات و پایگاه نظامی ارتش روسیه طی یک هفته گذشته خبر داد که هیچ یک توسط وزارت دفاع روسیه یا وزارت دفاع اوکراین تایید نشده، اما شبکه های اجتماعی پر از تصاویر و شواهد است و مقامات محلی نیز صحت این شواهد را تایید کرده اند. الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین بدون اینکه گزارش ها از بکارگیری راکت اندس های پیشرفته غربی برای این حملات را تایید یا تکذیب کند به خبرنگاران گفت مناطق اشغال شده را رها نکرده ایم، بلکه هر روز تلاش میکنیم تا آزاد شوند.
кожного дня займаємося питанням, в який спосіб якомога швидше зробити так, щоб ця земля повернулась до великої країни.
همزمان گزارش ها درباره ضد حمله گسترده نظامیان اوکراینی در استانهای جنوبی تایید نشد. دوشنبه وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه خود اعلام کرد نیروهای اوکراینی در شمال شرق استان خرسون خطوط دفاعی ارتش روسیه را تحت فشار گذاشتند، اما موفق نشدند مناطق بیشتری را آزاد کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که همواره اعلام کرده تمام مناطق اشغال شده آزاد خواهد شد، طی آخرین پیام ویدئویی خود حرفی از ضد حمله در جنوب نزد و صرفاً تأکید کرد مجازات روسیه که او آن را کشور تروریست نامید به دلیل جنایات در اوکراین و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی برای تضمین امنیت جهانی ضروری است.
Покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України і міжнародного правопорядку.
در حالی که کرملین همچنان هدف از عملیات نظامی خود در اوکراین را کمک به جدایی طلبان استان دونیتسک و لوهانسک می‌خواند، آندری کیلن سفیر روسیه در بریتانیا گفت بسیار بعید است مناطق تحت کنترل روسیه به اوکراین بازگردانده شود. اقدامات روسیه از تدارک الحاق مناطق اشغال شده در شمال، شرق و جنوب اوکراین حکایت دارد. همزمان خبرگزاری اربکا به نقل از منابع خود در کرملین نوشت رفراندوم‌ها برای پیوستن به روسیه همزمان در تمام مناطق برگزار نخواهد شد، بلکه احتمالاً دنیتسک و لوهانسک به الحاق به روسیه رای می دهند و متعقباً مناطق دیگر. روسیه در روزهای اخیر به مشکبران مواضع نیروهای اوکراینی و بسیاری از شهرها شدت بخشیده. در 24 ساعت گذشته حملات به خارکیو و اودسا و شهر چاسیویار در غرب استان دنیتسک باعث کشته و زخمی شدن ده ها غیرنظامی شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم که ما رو با این بخش خبری همراهی کردید. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.